شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب آب نبات پسته‌ای نوشته مهرداد صدقی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دوم. زمان به سرعت می گذشت و تا چند ثانیه دیگر سال 1369 به پایان می رسید. آقا جان در حالی که حولش رو مثل سردارهای رومی سریال راه قدس دور خودش پیشیده بود، به سرعت از حمام بیرون اومد. مامان گفت بی بی جان می بینی گربه شور به این میگن. 5 دقیقه ای هم نشد. خب کبرا جان، من که گفتم راه و روش آب گرم حمام شما رو بلد نیستم. آقا جان در حالی که رفته بود لباس بپوشد، بلند بلند حرف میزد و سعی میکرد جواب طعنه مامان رو بدهد. برای این زود در اومدم که ترسیدم موقع تحویل سال تو حمام باشم. از قدیم گفتن موقع تحویل سال هر کاری کنی تا آخر سال همون طوری میشی. حالا حوله که پیدا شد، این لباسای منو کجا گذاشتی؟ هنوز جمله آقا جان به پایان نرسیده بود که صدای ثانیه شمار تحویل سال در اومد. بی بی گفت علی جان زود که الان عید میشه، اگه لباساتو پیدا کردی که زود بپوش، اگه نه لااقل حوله رو محکم به خودت بگیر. 4 3 2 1 بوم. سال که تحویل شد صدای آقا جان در اومد. هی، یعنی امسال همش باید اینجوری با حوله باشم؟ آن سال اسم آقا جان برای حج در اومد و هرچند که همان سال نتوانست برود و چند سال بعد رفت سفر عمره، اما هنوز هم عکسی که با حوله احرام گرفته ما را یاد نوروز 1370 می اندازد. آقا جان 500 تومان عیدی داد، مبلغی فراتر از انتظارم. به ملیحه هم همینقدر داد. جفتمان اون رو بوسیدیم و چون هنوز سر و صورتش خیس بود، بعد از روبوسی صورتمون رو با حوله خوش کردیم. وقتی فهمیدم آقا جان پاداش ویژه کارم رو هم روی همین 500 تومن حساب کرده، جا خوردم و تشکر جای خود رو به اعتراض داد. اگه این دفعه حوله آوردم، بذار به جای بابا طاهر اسم شما رو بذارم بابا علی اوریان. آقا جان اشاره کرد 500ی رو برگردونم تا 1000ی بدهد. وقتی پول رو دادم، 1200ی نصیبم شد تا دیگه برای عیدی اعتراض نکنم. طوری که مامان نفهمد، یواشکی به آقا جان گفتم راستی، اون زنه پول برنجش آورد؟ آقا جان گفت محسن جان، تو دیگه بزرگ شدی، نباید مثل بچه ها رفتار کنی. ناسلامتی داری مرد این خونه میشی. فردا پس فردا باید کم کم عکس تو رو روی کنترل بچسبونی. اون وقت اینطور کاچه کاچه حرف میزنی؟ نیش ملیحه باز شد و بدون اینکه آقا جان بفهمد، با شیطنت خاصی به من لبخند زد. اگر من از تشنگی میمردم، امکان نداشت برود حتی 1 لیوان آب برایم بیاورد. اما فوراً بلند شد کنترل رو بیاورد تا آقا جان عکس مرا هم رویش بچسباند. یواشکی به ملیحه فهمودم اگر این کار رو بکند، به هر خواستگاری که بیاید کنترل تلویزیون نشون میدم. آقا جان وقتی دید که به قول خودش رام شدم و دیگه برای کم شدن عیدیم پاچه نمیگیرم، دوباره همون 500ی رو به من برگردوند. این بار با جان و دل از آقا جان تشکر کردم. وقتی فهمیدم از همون اول داشته شوخی میکرده و به بقیه چشمک زده بود، از اعتراض خودم پشیمان شدم و با صدای بلندتری ببخشید گفتم. اما این ببخشید و بوس ریاکارانه بعدش هم نتونست مبلغ عیدی رو بالا ببره. مامان 200 تومن عیدی داد و بی بی هم 100 تومن. 800 تومن جمع کردم. اما انگار ارزش آن 100 تومن از دست رفته بیشتر بود. ملیحه 1 جفت جوراب چینی شیشه‌ای برام خریده بود. او هم خبر نداشت که برایش 1 کارت پستال خریدم. موقع رد و بدل کردن عیدی، من و او به جای گفتن عیدت مبارک به همدیگر فقط بردم و یادم گفتیم. همه کنار سفره نشستیم و دعا کردیم. من دعا کردم بزرگ که شدم باز هم بتوانم دوستم امین رو که رفته بودن جنوب ببینم. البته خودش مهم نبود، بلکه منظورم خواهرش دریا بود. اما چون توی دعا روم نمیشد اسم دریا رو بیارم، عمدن اسم امین رو بردم و با خودم گفتم خود خدا حتما منظور اصلیم رو میدونه. خوشحال بودیم که محمد هم امسال کنارمان هست. آقا جان خودش رو که کاملا خوش کرد، پالتوش رو پوشید و از درخت پیشی پیشی یا همون بیدمش که توی حیات چند شاخه که تازه جوانه زده بودن قطع کرد و توی یک لیوان پر آب کنار سفره گذاشت. من و بیبی برخلاف آقا جان و مامان و ملیحه عین قحطی زده ها سر سفره هفت‌سین نشستیم. بیبی باز هم چادرش را جلوی صورتش کشیده بود تا به قول خودش علی جان و عروس کبرا و ملیحه با زبان روزه خوردنش رو نبینند. البته وقتی در زدند و بیبی فهمید محمد پشت در است، بلا فاصله دور دهانش را پاک کرد و شروع کرد به تسبیح چرخاندن. برای عیدی 100 تومان به احسان دادم و محمد هم 1000 تومان عیدی داد. آن هزاری هم نتونست جای 100 تومان باخته رو پر کند. حاضر بودم همه عیدی هایم رو خرج کنم تا آن 100 تومان از دست رفته برگردد. برخلاف تصورم که فکر می کردم تا افطار کسی نمی آید، مهمان ها پشت سر هم آمدند و رفتند. بچه ها معمولا روزه نبودند، اما بزرگترها روزه بودند. البته آقای اشرفی با اینکه روزه نبود جلوی ما چیزی نخورد. فکر کنم منیژه خانم به او سپرده بود که اگر در خانه مردم روزه خوری کند، بعدن در خانه خودشان از غذا و چیزهای دیگر خبری نیست. تعطیلات عید مثل همیشه به سرعت حمام رفتن دم عید آقا جان در چشم به هم زدنی تموم شد. برعکس روزهای مدرسه که مثل حمام رفتن بیبی طول می کشید. فرنی مخصوص. مامان گوشی تلفن رو گذاشت و گفت طفلی ملیحه میگه مریض شده، درس مرساشم که سنگینه، چند روز میخوام برم مشهد پیشش، براش یکم قضا مزا درست کنم و بهش برسم. محسن تو و آقا تو بیبی میتونین مواظب هم باشین که دیگه ها؟ بیبی جان تو مواظب علی باش غذاهای چرب نخوره. محسن تو مواظب بیبی باش که خودش هم نخوره و قرصاشو به موقع بخوره. بیبی تو و علی هم مواظب محسن باشین که بیرون آتا آشغال نخوره. بیبی که بعدش نمی اومد چند روزی برود مشهد به مامان گفت عروس جان میخوای تو بمان، من خودم میرم پیش ملیحه. اصلا اون که میگه تا درسش تموم نشه نمیخواد عروسی کنه. با هم اونجا یه خانه میگیریم، من براش غذا درست میکنم، منتها از روی خرج خودش. اونم درس مرساشو بخونه، فقط به من چم بازار رفتن و خط سوار شدن و حرم رفتن یاد بده. تازه اگه خواست یخچال نفتی و چراغ علایالدین جهازم هم میبرم تا وسایل راحتیمون تکمیل باشه. اگر مامان این خوشخبری بیبی رو به ملیحه میگفت، سرماخوردگی ملیحه به ایست قلبی تبدیل میشد. برای همین مامان گفت بیبی جان الان یکی باید باشه از خودت مراقبت کنه. این حرف مامان باعث شد بیبی فوراً واکنش نشان دهد. عروس جان موهام سفید شده، ولی هنوز مثل جوانیم قوت دارم. همین پسته‌ای که من با دندان مصنوعی میشکنم جواناشم نمیتونم بشکنم. تازه خودت دیدی که هنوز خودم سر حالم و میتونم همه کارام به بقیه بگم برام انجام بدن. مامان که از منطق بیبی سر در نمی آورد با یک فرار روبه جلو گفت پس بیبی جان گو این چند روز همین خونه رو به تو میسپارم. اگه دیدی خانه داری برات آسون بود و اذیت نشدی و به قول خودت قوتش داشتی، دفعه بعد تو رو میفرستیم پیش ملیحه. بعد از رفتن مامان بیبی به قول خودش حزمش رو جذب کرد تا نشون بده در خانه داری از مامان نمرش بالاتر است. البته چون خیلی وقت بود که دست به سیاه و سفید نزده بود، دستور بعضی غذاها رو فراموش کرده بود و بعضی غذاهایش مستعد این بودن که لقب قاتل خاموش رو از آن خود کنند. بعضی وقتا یادش میرفت غذا روی گازه و ضخامت لایه ته دیگ از حجم کل قابلمه هم بیشتر میشد. یک بار هم برای من و آقا جان فرنی درست کرد، اما توی آن به جای شیر اشتباهی دوغ ریخته بود. دوستان بیبی و به خصوص سقرا باجی که حالا در نبود مامان پاتوق جدیدی پیدا کرده بودند، هر روز در خونمون جمع می شدند و با هم راجع به مهمترین مشکلات و معضلات بشر هم فکری می کردند. بی بی. میگن عروس جمیل نخنداز دماغشو با مشما جراحی کرده، راسته؟ به جای سغراباجی من راجع به جراحی پلاستیک برای جفتشان توضیح دادم. سغراباجی بدون توجه به توضیحات من از بی بی پرسید: راستی این صفورا و مظفر که از هم طلاق گرفتن، بالاخره عیب از مظفر ذلیل شده بود یا از صفورای جان مرگ؟ اونو که نمیدونم، ولی میگن پسر قدسی گاو و گوسالهشون رو فروخته، یه ماشین از اون خوباش خریده. محسن، گفتن چی اسم ماشینش؟ رنو بی بی جان. نه، از این ماشین قد پستا. نه، قدسی میگفت تو ماشینش که میشینی انگار بالای جاخه درخت نشستی، از اون بالا به بقیه نگاه میکنی. بی بی که گرم صحبت میشد از همه چیز غافل میشد و همین چیزها باعث شد حتی نظم قرص خوردن بی بی هم مثل نظم خانه به هم بریزد. چند روز بعد وقتی مامان برگشت، من و بی بی و آقا جان از بیحالی و گرسنگی شبیه مرده های متحرک شده بودیم. بی بی که با آمدن مامان یادش اومده بود این چند روز اصلا قرص نخورده و حتی یادش نمی آید قرص هایش را کجا گذاشته، با بیحالی گفت: عروس جان، از محسن و علی بپرس به خانه‌داری‌ام نمره 1 بود. فقط حیف که چون جای قرصام از یاد کردم مریض شدم، وگرنه بیشتر بهشون می‌رسیدم. راستی اگر گشنه‌ای توی یخچال یک ظرف فرنی هست که محسن و آقاش هی می‌خواستن بخورن، ولی خب فقط برای تو نگه داشتمشا. پایان اپیزود 2.